شباهت سیاست محمد رضا شاه پهلوی با جنرال دوگل بسیار زیاده. اولا باید عرض کنم که در سالهای جنگ برای نخستین بار این دو شخص با هم ملاقات داشتند و از اون موقع بین اینها مکاتبه و دوستی بسیار زیادی برقرار شد و خیلی 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 شاه نسبت به جنرال دوگل تحسین و احترام داشت. تنها کسی بود که واقعا من هرگز و دیگران هم همینو نوشتند و گفتند هرگز نشنیدم نسبت به انتقادی یا اشاره تمسخرآمیزی که متاسفانه عادت داشت علیحضرت بکنه داشته باشه. و جنرال دوگل هم همونطوری که آقای زاهدی در خاطرات خودش نوشته که چندین بار با ایشون ملاقات داشت با دوگل، همیشه به شاه به عنوان یک پسر گویا نگاه میکرد و با یک لحن پدرانه ازش صحبت میکرد. سیاست خارجی ایران روز به روز الهام میگرفت از سیاست خارجی که جنرال دوگل به کار برد وقتی که روی کار آمد در 1958، یعنی سیاست مستقل ملی. اصلا این کلمه را هم از اون اقتباس کردند و این بود که ایران به تدریج قوی تر بشه و وقتی قوی تر شد که شد، سیاست خارجی خودش رو معتدلتر و متعادلتر بکنه، جزء گروه کشورهای جهان آزاد اون زمان باقی بمانه ولی روابط روز به روز بهتری با گروه کشورهای سوسیالیستی به وجود بیاره که این کار رو شاه کرد و شاید موفقیت آمیزترین جنبه های دوران سلطنتش لااقل سالهای آخر همون سیاست خارجی شاه بود که یک شاهکار سیاسی بود.
در مورد سالهای ابتدایی سلطنت محمد رضا پهلوی بیش از هر چیز مناسبات شاه و مصدق مورد سوال قرار داره. در مورد این مناسبات و روابط شاه و دکتر محمد مصدق چه نکات تازه‌ای در کتاب شما وجود داره؟
خیلی نکات تازه وجود داره و مدارکی که ما امروز در دست داریم مدارکی است که شاید 10 سال پیش وجود نداشته و حتی 5 سال پیش هم وجود نداشته. از جمله روایت‌های اطرافیان مرحوم دکتر مصدق نسبت به اتفاقات اون زمان، از جمله شهادت‌هایی که از افراد مختلف در مورد این دوران به دست آمده و در کتاب با ذکر منبع نقل شده. اولا شاه و دکتر مصدق تا موقعی که نخست وزیر شد مصدق روابط بسیار حسنه‌ای داشتند و طبق اسنادی که الان موجوده شاید نخست وزیری دکتر مصدق در زمان ملی شدن نفت بعد از تصویب قانون ملی شدن نفت تا حد زیادی مدیون اشاراتی است که شاه می‌کرد به مجلس اون موقع. می‌دونید که انتخاب دکتر مصدق اون موقع مجلس ابراز تمایل می‌کرد، به پیشنهاد مرحوم جمال امامی صورت گرفت و جمال امامی اون موقع لیدر اکثریت مجلس بود و بسیار نزدیک به دربار بود. به هر حال در ماه‌های اول که فوق العاده روابط اینا با هم خوب بود، در ماه‌های اول نهضت ملی ایران، شاه می‌دونید از انگلیس‌ها هم می‌ترسید و هم بدش می‌اومد. می‌دونست که انگلیس‌ها باهاش مخالفن و از روز اول سلطنتش خواستن مانع سلطنتش بشن و در حقیقت از انگلیس‌ها انتقام می‌گرفت یا نسبت به انگلیس‌ها تلافی می‌کرد به وسیله مصدق، بدون اینکه خودش رو در جبهه اول در خط اول جبهه قرار بده. اما به تدریج روابط این دو با هم تیره شد. اولا شاه معتقد بود که باید در یک جایی مصدق دیگه با دنیای غرب و انگلیس ها بسازه و این بحران رو تشدید نکنه و از طرف دیگه باید گفتش که شاه هم مرعوب مصدق بود و هم مجذوب مصدق بود. این دو کلمه رو باید با هم آورد. از ایشون خیلی حساب می برد، از محبوبیتش در میان مردم بیمناک بود و از طرف دیگر هم این مردی بود که برخواسته بود بر علیه سیاست استعماری بریتانیا و شاه غالباً باش موافق بود.
شما و نویسنده دیگر کتاب در بخشی از کتاب محمد رضا پهلوی نوشتین که شاه نسبت به برخی دوستان فرح پهلوی نگاهی منفی داشت. منظور شما چه کسانی است؟
اگر از من توقع دارید که اسم ببرم که اسم نخواهم بود ولی بعضی از نزدیکان ایشون، مثلا بعضی از خانمایی که اطراف اولیا حضرت بودند، فوق‌العاده شاه از اونها بدشون می آمد. نسبت به خانم لوئیز سمسام بختیاری که همسر آقای مرحوم مهندس محمد علی قطبی بود، خود خانم بختیاری، لوئیز سمسام بختیاری هم فوت کرده، نظر خوبی نداشت به دلایل مختلف و این رو در خاطرات مرحوم علم هم به تفصیل می خونیم. این نظر بد شاه رو نسبت به بعضی از نزدیکان شهبانو، ولی اگر از من توقع دارید که اسم کسی ببرم، این در عادات من نیست.
آقای نهاوندی، در ارتباط با پیام معروف شاه که در اون گفته صدای انقلاب شما را شنیدم، در این کتاب آمده که متن این پیام توسط رضا قطبی و حسین نصر نوشته شده و پیش از اینکه شاه این متن رو ببینه اون رو پیش ملکه فرح پهلوی بردند و بعد در اختیار شاه گذاشتند. چگونه شاه این پیام رو بدون هیچ گونه مشورت قرائت میکنه و در واقع این پیام رو به گوش مردم میرسونه؟
اولا در اینکه این دو نفر، شاید خود شاه عقیده داشت که دو سه نفر دیگر هم بهشون کمک کردن، ولی حالا بگیم چون این دو نفر خودشون هم عملا پذیرفتن، که در اولا دکتر نصر که صراحتا پذیرفته که یکی از دو نویسنده این پیام بوده و آقای مهندس رضا قطبی هم در پاسخ سوالهایی که ازشون شده است هرگز تکذیب نکرده و حتی جواب بعضی از سوالها را نداده. یکی از مورخین هم متن پیشنویس این نطق رو با دستنویس آقای مهندس قطبی پیدا کرده و چاپ کرده. ببینید، این جریان کاملا درسته، روایت آقای امیر اصلان افشار هست که من در صحتش تردیدی ندارم، روایت مرحوم منوچهر ثانی هست، روایت های دیگر هست و روایت شاپور غلامرضا که خیلی جزئیات کارهای دربار رو اطلاع داشته ازش. اون روزها که این پیام ایراد شد، شاه به قدری پریشان خاطر و درمانده بود که به هر چیزی متوسل میشد برای اینکه بتونه مملکت رو آرام کنه. من کاملا چون اون روزا میدیدم، خیلی شاه، من هرگز در دوران زندگی سیاسی و دانشگاهیم به قدر اون 3-4 ماه آخر یا 6 ماه آخر شاه رو ندیدم، تقریبا هفته دو بار سه بار به دیدارش رو میرفتم به دلایل مختلف. اینقدر شاه درمونده بود که به هر چیزی متوسل میشد برای اینکه یه جوری خودشو نجات بده و شاید مملکت رو آرام کنه. و وقتی اینو بردن پهلوی ایشون و بهشون گفته شد و گفتن این نطقو بکنید آرام میشه همه چیز و فلان و اینا، قبول کرد و پیام شومی بود، پیام خیلی شومی بود، به این خاطر که ایشون 5 بار از جمله 2 بار به صراحه در این پیام قبول کرده بودند که به قانون اساسی احترام نگذاشتن، و در حالی که 30 سال قبلش قسم خورده بودند که قانون اساسی رو رعایت کنند و حافظ و نگهبان قانون اساسی باشن. به نظر من این یک توطئه بود که احتمال قریب به یقین شهبانو هم از روی خوشبینی و بی اطلاعی شاید تسلیم شد، و شاید هم به نظر من شعبانو حتی این نطق رو خودش هم نخونده بود وقتی که بردن پهلوی اعلی حضرت، اما نمیدونیم اینو.
آقای نهاوندی، در بخش پنجم کتاب محمد رضا پهلوی که مربوط به دوران سراشیبی سقوط و دوران شکل گرفتن انقلاب هست، درباره نظر تند و انتقادی شاه از سیاست‌های دوستان غربی او نوشتین. چرا شاه از غرب رنجیده خاطر شده بود؟
برای اینکه شاه خودش رو به حق و ایران رو به حق پایدارترین، نیرومندترین و بهترین همپیمان دنیای غرب در منطقه میدونست و ضامن امنیت و آسایش منطقه خاور نزدیک و خاور میانه، که میبینیم با اون چه بعد از سقوط ایشون گذشت که چقدر حق با این بود و چقدر دورنگریش درست بود در این مورد خاص. و خب توقع نداشت که این توطئه رو امریکایی‌ها به خصوص و فرانسوی‌ها که خیلی به اونا روی اونا حساب می‌کرد و انگلیس‌ها که عاملشون بی بی سی خب خیلی کمک کرد در این جریان، تقویت بکنن بر ضدش. و این رو در خاطرات الکساندر مرانش، رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه که دوست نزدیکش بود و یکی از برجسته‌ترین متخصصین این امر در دنیای اون روز، به تفصیل می‌خونیم، در کتب دیگه میخونیم و اکنون در امریکا اسناد و روایت‌های انتشار یافته که دولت کارتر خب نه تنها از لحاظ سیاسی تقویت کرد از انقلاب، بلکه 150 میلیون دلار هم خرج کرد برای پیروزی انقلاب، بگذاریم از کمک‌های کلونل قذافی و دیگران. و خب دلزده شده بود شاه از این خیانت دوستانش بهش، و اینو بعد از اینکه دیگه از ایران رفت، اول در مراکش، بعد در مصاحبه با واشنگتن پست و بعد در جای مختلف صراحت و بلکه بعضی وقتها با خشونت ابراز کرد.
در روزهای پایانی آزردگی شاه از مردم ایران با طرح این پرسش که مگر من چه کرده ام از جمله مسائلی است که شما در این کتاب اون پرداختین. به گمان شما آیا شاه دچار توهم شده بود؟
شاه در تمام مدت عمرش و به خصوص در سالهای آخر خیال میکرد که هرچی لازمه برای ایران داره میکنه و الزاماً هرچی میکنه مردم باید بپسندن و باید دوستش داشته باشن، برای اینکه او تصور میکرد در فکر خودش هم این تصور روز به روز تقویت شد که تمام وجودش و کوششش رو داره معطوف بزرگی ایران و آسایش مردم ایران میکنه، که البته در عمل اشتباهات زیادی مرتکب شد که در توی کتاب ما هم به تفصیل نوشته شده. وقتی که دید که یک عده زیادی از مردم ازش برگشتن و وقتی که در جریان ماه شهریور اولین فریادهای مرگ بر شاه رو شنید، واقعا میشود گفتش که این به صدمه بزرگی بهش زد و هم به هر افراد مختلف میگفت مگه من با اینا چیکار کردم. مثل یک عاشقی بود که معشوقش بهش خیانت بکنه، یا او خیال بکنه که معشوقش یا معشوقش بهش خیانت کرده، و این یک نوع دلسردی و یک نوع عدم تعادل فکری بزرگی در شاه به وجود آورد.
و سرانجام درباره آخرین روزهای زندگی محمد رضا پهلوی هم در این کتاب نوشته این: در اون روزها شاه چه احساسی داشت و کدوم بیماری او رو در نهایت از پا در آورد؟
مسلماً غم و اندوه و شکست روحی بیش از بیماری سرطان، ولی در اینکه بیماری سرطان هم در روحیه و رفتارش مؤثر بود تردیدی نیست. اما یه چیز رو من بگم، در بحران‌های بزرگ همیشه شاه کسی رو در کنار خود داشت. روی کار آمدنش به دست مرحوم زکارملک فروغی، بحران آذربایجان که قوام السلطنه ایران رو نجات داد و بر استالین پیروز شد، بحران نفت و نقش تاریخی دکتر مصدق، ماجرای 25 تا 28 مرداد که سپهبد زاهدی و آیت الله عظما بروجردی بودند، و 15 خرداد با مرحوم امیر اسدالله علم. متاسفانه دیگه اطراف شاه خالی شده بود، خودش هم کمک کرد به اینکه اطرافش خالی بشه، اعتماد نداشت به هیچ کس دیگه. افرادی بودن اون روزها که میتونستن زمام امور مملکت رو به دست بگیرن و مملکت رو نجات بدن، ولی شاه به اونها متوسل نشد، شد آنچه نمیبایستی بشود. بنابراین هم بیماری سرطان و عواقبش در روحیات ایشون و دواهایی که بهشون تجویز میشد مسلماً مؤثر بوده در این رفتار و رویه شاه، و هم شکست روحی که احساس میکرد و براش گران تمام شد و به قیمت سلطنتش تمام شد.